درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز چهارشنبه است، 18 دسامبر، برابر با 27 ماه آذر، آذر ماه. بله، اجازه بفرمایید که یک غزلی از حافظ خدمت شما بخوانیم. بله، می‌فرماید: خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن، تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن. غم دل چند توان خورد که ایام نماند، او نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن. مرغ کم حوصله را گو غم خود خور، که بر او رحم اون کس که نهد دام چه خواهد بودن. باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. حالا بعضی دوستان با همین ذهنیت شیعه که دارن اینه میخونن مقلد. این مقلد و مقلد، این تو فرهنگ رافضی معنی داره. دوستان، در زبان حافظ همه سنی بودن، حافظ سنی بوده، محیط شیراز همه اهل تسنن بودن، از شاه و وزیر و غیره و غیره و اینها. بنابراین مقلد نیست، پند مقلد منیوش. حالا تو برنامه پیشینم من به جایی که بگم مثلا من مقلد آقای گلپایگانی هستم، گفتم آقای گلپایگانی مقلد من. دوستم گفتم آقا مقلد ما مقلد معنیش فرق میکنه، اینو مثل ما این چیزها رو نمیدونم. باری این مقلد نیست که میگوید که مثلا آخوندی که محل تقلید دیگران است و مقلد داره. باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش، اعتبار سخن عام چه خواهد بودن. دست رنج تو همون به که شود صرف به کام، دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن. پیر میخانه همی خواند معمایی دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. خط جام یعنی چه؟ خط جام، جامی که برای شراب میدادن، ابیات حکیمانه و اطراف این جام یا نقر میکردن یا مینوشتن. بیشترم از خوشباشی بود و در واقع حکمت و عبرت گذشت روزگار و از اینجور صحبت ها. پیر میخانه همی خون معمایی دوش از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل، تا جزای من بدنام چه خواهد بودن. خب خدمتتون عرض میکنم که یک 40 سالی است که ما با این رنج دیکتاتوری از خواب بلند میشیم و تا شب همش در این اندیشه گرفتاری ما ملت و داستان دیکتاتوری سپری میشه. هر زمان هم که خدمت شما هستیم، ستون اصلی سخن بی اختیار بودن ملت است و خشونت دیکتاتور و فساد دیکتاتور و این که این جامعه ما، عرض میکنم که مثل که هیچ کس دارای مغز نیست. یعنی وجود دیکتاتور یک توهینی به جامعه است. یعنی شما بیعقلا رو ما میران با چوب میرونم، عقل منم، قانون منم، هر کسم علیه من حرفی بزند اون رو ما میکشیم و هر کم تجمع بکند اینها خائنین هستند. شما انقدر پاک و بزرگ و بزرگوار هستیم، صاحب اختیار عالم هستیم، مرکز دایره وجود هستیم، اینا هر نکبتی که آمد در مملکت ما و اون شما رو دست گرفت، همین روحیش همین بود. سایکالوجی دیکتاتور با هم فرق نمی کنه، هیچ فرق نمی کنه. حالا امامه سرش باشه، یه چیز دیگه سرش باشه، نمیدونم عمامه نداشته باشه، سرش تراشیده باشه، هیچ فرق نمیکنه. این سایکولوژی آدم بولی، زورگو و دیکتاتور است. و عرض کردم یکی از بزرگترین کشفهایی که در مغرب زمین شده است پس از روزگاران دراز دیکتاتوری، این مثل فرمول نیوتن به همون دقت تقریبا، یعنی که دیکتاتوری مساوی با فساد. دیکتاتوری فساد میاره و نهایتا دیکتاتوری مطلق فساد مطلق میاره. ما همیشه دیکتاتوری مطلق داشتیم، بنابراین فساد مطلق حاکم بوده به مملکت ما. یادم میاد که این خمینی آمده بود فرانسه، ما در آمریکا بودیم، تعجب کردیم خمینی تو فرانسه چه میکنه. بعد رفت زیر یه درختی بود اونجا در نفل شاتو، دیدیم با یک عجزی و یک انکساری این را میره و به حالت نیمه مریضی حرف میزنه، بعد سرش پایین میندازه، خیلی مطلقاً و ابداً از اسلام عزیز چیزی نمیگه، همش صحبت آزادی میکنه و اینا. ما رو یاد موش گربه عبد زاکانی انداخت بعد که فکر کردیم، یعنی همونجاش هم معلوم بود. حالا یه روز این داستان موش گربه رو میخونم، اما مضمونش این است که این گربه خلاصه توی محلی بود، مسجدی بود، موشا رو میگرفت و اینها. یه روز گفت از تصویر ببینم، من بیشتر نتیجه نمیبینم، یک تسبیحی دستش گرفت و شروع کرد خدایا من ببخش، من این گربه رو نمیگیرم، من توبه کردم. اونا موشکی بود در پس منبر، زود برد این خبر به موشانا، مجدگانی که گربه تائب شد عابد و زاهد و مسلمانا. این خمینی بود. بعد میانو پنج موش گزیده برجستند، هر یکی کت خدا و دهقانا، از بزرگانشون انتخاب کردن. این یکی شیشه شراب به دست، وان دیگر ماست با کره نانا، و اینا هر کسی یک هدیه برداشتن و اینا رفتن خدمت گربه. گربه داشتن تسبیح میانداخت و قل هو الله میگفت و از قرآن میخوند و اینا. یک مرتبه حمله کرد، هر پنج تا رو گرفت. یکی از اینا فرار کرد و رفت و خبر برد که این زمان پنج پنج میگیرد زن که حرصش شده فراوانا. ولی این داستان خب اینی با اون وزر اون کسی آخوندم، من طلبه هم، من میرم قوم از این حرفا، تا اینکه رسید به تهران. اونجا شدو که صداشو بردن بالا و قدرت مطلق نبود، به محض این که دید که کسی در میدان نیست، نه حزبی هست، نه کسی هست، نه رقیبی هست و اینها، اولین اقدام خشنش که در واقع تبدیل شد به صفت جبلی این رژیم شد، در واقع صفت اصلی شد، خشونتش بود. رفت ایستاد و پشت بام، چند تا جنرال ایرانی، ناجی بود و نصیری بود و عرض کنم که اون رئیس پلیس تهران رحیمی بود، اینا گفت خودم میکشم اینا رو، گفت مسلسل بستن و اومدن اینا. چند تا معنی در این مستند، یکی این که من آدم کشم، حواستون باشه من دیگه ملای قدیمی نیستم، هر کس با ما مخالفت باشد ما میکشیم. دو اینکه شما مردم لیاقت اون رو ندارید که دادگاه تشکیل بشه، اینا محاکمه بشن در مقابل شما، شما شأنی ندارید، کسی نیستید، دست ماست. در حالی که باید این جنرال ها رو می آوردن در دادگاه محاکمه می کردن، شأنی برای قانون قائل می شد برای مردم که مردم ببینن آقا اینا چه کسانی بودن، آیا واقعا گناهکارن؟ گناهکارن. جامعه هم ساکت بود، کف می زدن یه عده‌ای و نامه می نوشتن که امام کم داری می کشی، ما ناراضی هستیم، بیشتر می کشی، روزم 20 نفر از رجال سابق رو کشته بودیمش، پیر مرد و اینا خوابونده بودن کنار هم. یادم دکتر ریاضی هم یکی از اینها بود که در مجلس ملی بود گویا، گرچه پولا رو خمینی از اینها گرفته و به جیب خودش گشته بود و اینها. اینطور آغاز شد این داستان جمهوری اسلامی، از اونجا آغاز شد و روزنامه‌ای هم نبود که نقدی بکنه، اینا همه چاپلوسان دربار شده بودن. یک آقای حاجی جوادی مرحوم بود، بعدش نمیش آقا صدای پای فاشیست و من میشنوم، بابت آن مقاله متواری شد تا اندکی پیش در پاریس فوت شدن ایشون و همینطور ادامه یافت، در واقع ادامه یافت. به طور عمومی، به طور تاریخی، ما هنوز قربانیان دیکتاتوری مدینه هستیم. دیکتاتوری مدینه، نه ما، 52 کشور دیگه هم هستن که این دیکتاتوری مدینه با فوت بنیانگذارش که از اونه گسترش پیدا کرد، طوری که دیکتاتوری به گونه ایست که هنوز کلامی نمی شود ایراد گرفت یا نقد کرد و زخن کرد. نه یک نفر، ممکنه 10 نفر بخوان بیان سر شما رو ببرن بابت اون یک کلام. و این آخوندهای محترم هم نماینده اون دیکتاتوری هستن. ما غافل شدیم، جامعه ما غافل شد که اینها چه کسانی هستن، چون در طول تاریخ با وجود رجال بزرگ، مردان شمشیرزن و کسانی که تحمل نمی کردن که مثلا آخوند هم بخواد بیاد بشینه به پادشاهی، بودن. و در روزگار ما به هر حال عزیزان چنین شد. و البته ما گرفتاری فرهنگی هم داریم بین خودمان، گرفتاری فرهنگی هم هست. یه بار یک تمثیلی کردم، من میخوام تکرارش کنم، و اون این که این دیگ جامعه ما، این دیگ ما مثل کسی بخواد قرمه سبزی درست کنه، یک دیگ بزرگ میذاره و بعد قرمه سبزی درست میکنه، میبینه همه دل درد گرفتن و پرانی حرفا مریض شدن. این کاری که باید میکرد این آشپز، آشپز جامعه، این از که این قرمه سبزی مسموم رو خالی میکرد و خوب میشست، میذاشت آفتاب خوش بشه، سبزی تازه و گوشت تازه و حرفا میریخت و قرمه سبزیش درست میکرد. ما در دیگه عوض میکنیم با همون محتوای قرمه سبزی، مسمومه دیگه. با در دیگه عوض کردن که قرمه سبزی درست نمیشه که، در دیگه عوض بکنه. و این کاستی های فرهنگی که هست، اگر ما بخوایم به سعادتی برسیم و اینا، باید کاری بکنیم که غربی ها کردن. یعنی اون چه پدیده های استبدادی هست باید از خود بیرون کنیم، از ذهن بیرون کنیم، جاش معین کنیم یک جایی. دیگه در شیوه های فکری و کرداری ما دخالتی نکنند این داستان استبداد، چون استبداد دیکتاتوری، دموکراسی از شخص شروع میشه، از رابطه با خانواده شروع میشه. و در مباحث اگر دقت کرده باشی هر کسی علمی از خود برافراشته و دیگری را آدم حساب نمی‌کنه و حاضر نیست شما ندیدید هیچ مناظره‌ای بشه در این سال‌های دراز خارج کشور که نمی‌دونم 40 سال است، ما مناظره ندیدیم بین دو گروهی که با هم به لحاظ عقیدتی تفاوت میکنن، نه اینکه دشمن همن. ما هر کسی که با ما مخالفت دارد از نظر فرض بفرمایید که عقیده، فکر میکنیم این دشمن ماست. اینا همون جزء سموم داخل اون دیگه قرب سبزی است. بله، در باب تلاش برای آزادی ما کم نیاوردیم، اما فراموش نکنیم فهمیدیم که درد ما چیست. تسامحی کردیم در شیوه اجراش، یعنی زمانی که قانون اساسی مشروطه درست شد ما بایستی 2000-3000 نفر تفنگدار می ایستادن و صیانت می کردن از این قانون اساسی و از این قانون و عدالت رو نگهداری می کرد. اون کسانی هم که می خواستن این قانون نباشد، شجاعان و پاسداران آزادی رو کشیدن به تهران فاسد کنن یا بکشن یا از میان ببرن و همین کارم کردن. به کار ما ترفند کردن، ترفند و نیرنگ، ترفند و نیرنگ نگذاشتن ما به طور طبیعی کارمون به انجام برسیم. ترفند و نیرنگ و امروز هم در خم یک کوچه ایم، یعنی از میان 52 کشور اسلامی و که البته رافضی هستیم ولی به هر صورتی که مسلمانیم. خب نه، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم که چگونه ما رافضی ها با توهین به محمد و خانم محمد و رفقای محمد و از کنن دوستان و یاران و اصحابش اینا برای خودمون چیز اختراع کردیم، شاید از شر اینا راحت بشیم که باز خودمون گیر اینا افتادیم. یعنی اون چیزی که گمان میکردیم یک روزی دواست، سم مهلک شد و به جان ما افتاد. همین رافضیگری، گفتیم ما رافضی میشیم، از بیخ میزنیم زیر همه چیز، میگیم آقا این جبرئیل اشتباه اومد از آسمون رفت پیش محمد و رفت پیش علی. درسته این اعتبار و تقدسی که برای علی و اولادش قائلیم که برای محمد نداریم، که خودمانیم. این علت نفرت در واقع قاطبه مسلمانان جهان، جمهور مسلمانان، بابت این است که میگن این آقا مبدعن ابداع کردن در این دین و فلان، و راست میگن. ما این راه نجات خود دیدیم. میدونید که در روزگاری که صفویان شروع کردن، ایرانی سنی بود، چند تا شهر بودن که اینا رافضیگری اونجا پایگاهی داشت، مثل قوم و کاشان و سبزوار و بارها گفتم که در شیراز و که در شمال و اینها. اما اون کسانی که خواستن دوباره ایران کنند، یعنی از این در واقع مخروبهی که مانده بود از مغلها و غیره و اینها، کشور و امپراتوری بسازند، دیدن آقا با وجود دو دشمن قوی پنجه نمیشه، ایرانی هم که وطن یادش رفته. بنابراین ما باید بگیم ما یه چیزی هستیم که اونا نیستن، ما دشمن اونه، اونا دشمن هم، این هم رافضیگریه. چون امپراتوری عثمانی بوده، سنی خوناشام، از اون طرف هم باقی مانده های چنگیز خان بودن، خاندان شیبانی و غیره که می ریختن مشهد و غارت می کردن و قتل عام می کردن و ما افتادیم به این چاه رافضیگری و امپراتوری هم درست کردیم. البته حد و مرز ایران معلوم شد، دوباره پرچم ایران زمین رو عرض کنم که سایر قضایا. اما امروز همون چیزی که فکر کردیم باعث نجات ماست، باعث بدبختی و گرفتاری ما شده. من میخوام من خدمت شما عرض کنم، خیلی تلخ است این سخن، و اون این که این دشمن مثل دشمنان سابق نیست. عرض کردم این رویارویی ما مردم با این آدم ها، این بزرگترین آزمون تاریخی ماست، ما ملت ایران. از این بزرگتر هیچ آزمونی نبود. ما تاریخ داریم، اسکندر آمده ایران، کاملا آدمی بود متمدن. وقتی که پادشاه عقب نشست و گریخ، به خانواده او چه مایه احترام کرد اسکندر. وقتی آمد دید که کشتن پادشاه رو مجازات کرد، خود ایرانی ها کشته بودند، و با چه احتراماتی شاهنشاه ایران رو خاک سپردن، یا میبینیم که با آمدهای زیادی نشد و اینا خیلی راحت از بیان رفتن. راحت که باقی مانده هاشون اشکانی ها بیرون کردن بعد صد و اندی سال. خیلی راحت بوده، راحت نه، ولی خب جنگ کردیم. مغول هم همینطور. اینها از لون دیگری هستند، هموطنان. اینها از لون دیگری هستند. تصور نفرمایید که بابا جات بیرون آمدن اینا رو فراری میدیم یا سرنگون میکنیم. بسیار بسیار اینها خطرناک و بسیار بسیار در واقع جنایتکار و از اراده آهنین ملی و در واقع اتفاق و اتحادی که هرگز سابقه نداشته باید بین ما به وجود بیاید و مثل برادران خونی، همخون یعنی کنار هم باید بیستیم همه ما، از ترکمن ها بگیرید تا آذربایجان و کردستان و جنوب و اقوام بختیاری نمیدونم لرستان و غیره و جامعه جا، ما با همه با هم همه چیز رو باید فراموش کنیم، فقط موضوع در واقع وحدت و یگانگی برای براندازی اینها، برای براندازی اینها. میان بیرون به شیوه مدنی میکشن ما رو، اعتراض میکنیم میکشن ما رو، بچه های مردم میکشن. هر و به هر وجهی که میشد و میسر بود که دوری از خشونت بود، ما سعی کردیم با مردم ایران، ما که خارج از کشور هستیم، شما بچه های داخل، شجاعت ها نشون دادیم، درجاتی از مدنیت نشون دادید که چشم دنیا رو خیره کرد. در همون تظاهرات که مربوط میشد به جنبش سبز اینا، حقیقتا قیامت بود. اونقدر آرام و ساکت بود که یه بار عرض کردم سوزن میانداختی صدا شنیده میشد. به نتیجه نرسیدیم. یعنی در این رژیم اثر نکرد. این مایه اصلاح طلبی و این چند بعضی سفها آمدن شدن رئیس اصلاح طلبی، مثل این خاتمی رو من آدم سبیهی میشناسم، این میباید ممکن بود این بقال خوبی بشه، نه که بقالی چیز بدی سا، نه ممکن بود که آقایی شد، یا ممکن بود که نمیدونم پارچه فروش خوبی بشه در یزد. این یک سلول سیاسی در بدن این نیست، مطلقا و ابدا شهامت و جربزه لازم برای کار سیاسی در وجود این آدم نیست. این شده رهبر نمیدونم اصلاح طلب، فقط میخند. نمیدونم به ریش خودش میخنده یا به ریش ملت میخنده یا به ریش آخوندا و رفقاش میخنده، فقط ما میدونیم که میخند. اونا رو هم آزمون کردیم، یعنی در واقع داستان اصلاح طلبی خیلی هم طرفداران داشت بین روشن فکر. بله آقا از طریق اصلاح طلبی میشه که خشونت که چیزی نیست، نمیشه کار به کار کنه خوین آقایون. بله مقصود این است که آرام آرام نیم اینچ نیم اینچ اصلاح طلبی بره و جلو، تا اینکه این ارتدوکسی رو بزنه کنار از قدرت. درست مثلی که اونها خوابن. اینها بابا اینا تاریخ اسلام بلدن که همش با نامردی بوده از ابتدا و زور و کشتن بوده و ترفند و حیله بوده از ابتدا. دوری دیگر هموطن گرامی، بقیه وقت رو من میخوام بپردازم به پویا بختیاری و خانواده او، پدر او و مادر او پیش از این که بپردازم، ببینید کسانی که در راه وطن و آزادی جان میدن همه با هم مساوی هستند. هیچ کس مزیتی بر کسی دیگری ندارد. اینقدر هست که در این جریانات مبارزات ملی جوانی، شخصی به خاطر شرایط خاصی برجسته میشه و سمبول میشه و در واقع نام و شهرتی در واقع پیدا میکنه در ایران و در جهان، و این دیگه بستگی به شرایط است، وگرنه کسی رو بر کسی در واقع برتری نیست. ما واقعا یک بار دیگه تسلیت میگم به جمیع خانواده هایی که بچه هاشون رو در این به دست این وحشی ها در واقع کشته شدن و جان دادن و غمگین نشستن و همواره مغموم خواهند بود در غم و رنج از دست دادن این فرزند. این کار کمی نیست. باری در این دوره‌های مختلف آقای خانم ندا آقا سلطان در واقع و ستار بهشتی و برهان منصورنیا اینها به عنوان در واقع نمونه های و سمبول های از شهدای ایران زمین در راه آزادی هستند، و اخیراً این جوان نازنین و عرض میکنن که خانواده هم نقش داشته، پویای بختیاری، یک جوان ایرانی دلاور دانای پاک نهاد، از صداش پیداست که خواهید شنید که میگوید مردم نترسید، و گفته است که من هم پسر کسی هستم، شما تصاویر داریم میبینید، و پدر دلاور او که من دیدم نشسته بود در بدون هیچ گونه ترسی و باکی و در واقع بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای بیان کرد در یکی از برنامه. بله ایشان آقای منوچهر بختیاری هستند، مرد دلاور و دانا و به مرد سترگیست، این مرد نشست و گفت که اینها ایرانی نیستن، خون ایرانی در رگهای ایران نیست، معلوم نیست اینها کجایی هستند و چه کسی هستند، و من جنگ کردم و چنین بودم، در جبهه بودم و این همه سابقه خودش هم گفت در یک برنامه تلویزیونی، و در واقع نشون میداد که ترسی و باکی نداره. و من واقعا امیدوارم برای این مرد دلیر و خانم بزرگوارشون که به همین اندازه دلاور و بزرگوار هستن هیچ اتفاق نیفته بعد دست این رژیم. خانمشون هم معلم و بانوی محترمشون رو ببینید، و خانمی که دست چپ هست مادر ستار بهشتی است که برای دیدن ایشان آمده، برای دیدن ایشان آمده. بانوی محترم ایشان معلم بوده است و برای خداحافظی بچه ها رفته و بچه ها گریستن. پیداست که معلم بسیار بسیار نازنینی بوده است که بچه ها از دست زنش میگریستن و زنم خواستنش اداره نمیدن چی حراست هنها. ایشون با کمال شجاعت رفته و اون آقای که ایشونو خواسته نبوده. حالا مقصود چه بوده است؟ حتما میخواستن بگوین آقا این کارو نکنید، در بخواید شما جلسه ای بذارید و فران، این کار نشه و شلوغ نشه و از این، حتما از این صحبت ها بوده دیگه، معلوم نیست چه بشود. باری من اون مصاحبه بزرگوار رو من دیدم در جایی که مصاحبه شده بود، و پیدا بود که به منتهی درجه دردمند است، به منتهی درجه شجاع است و بزرگوار است. خیلی خیلی مهم است که ما مقابل اینها بیستیم. زمان ترسیدن از این آدمها گذشته. لطفاً صدای خود پویا رو پخش کنید، در حال رانندگی است، فیلم رو پخش کنید، صحبت میکنه.
ماشین میاد کلا اون طرفو مثل اینکه بستن، چون من دیدم از اون لاین اتوبان ماشینا به اون سمت حرکت میکنن، لاین مخالف، ولی خب این طرف خیلی شلوغه، احتمالاً یه اتفاقای جلو افتاده، اونجا دود میبینیم، آتیش، احتمالاً پل سارک کلا بسته بودن. و اینکه دم همه مردم گرم، مردم این فرصت رو از دست ندین، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 سال مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببره. اینم یه غروب خیلی خوشگل با امید یه طلوعی بهتر برای مردم ایران. احتمالا اون جلوها اتفاقای افتاده، کلا اتوبان بسته است، اون طرف اتوبان اصلا ماشینی وجود نداره و اینکه ما گیر کردیم. الان خیلی وقت توی اتوبانم من، ولی دم همه این کسایی که اتوبانو بستن گرم، دمشون گرم. ما موردی نداری که اینجا منتظر باشی، دم همتون گرم.
در واقع این آخرین لحظات عمرش بوده. از اولا ایشون مهندس بوده، از فقر و گرسنگی اینها نیامده بیرون. پیداست که این جوان مدت ها فکر میکرده و یک ایرانی پاک نهاد بوده، آشنا با فرهنگ ایران، آشنا با ادبیات ایران، آشنا با سنن، آشنا با عظمت ایران، آشنا با نمیدونم نجابت و اصالت مردم، و بر نتافته. دیدید که با چه شجاعتی میگوید که مردم این فرصت رو از دست ندهیم. بنابراین برای مبارزه بیرون آمده، برای مبارزه بیرون آمده. ما نشنیدیم که تخریب کرده باشه، اینا آمده بیرون مثل بقیه، آمده بیرون بابان اعتراض که آقایون آخوندهای ملا، ملایان محترم، ما از شما بیزاریم و شما رو نمیخوایم. هیچ کس شهادت نداد که این جوان رشید برومند ایرانی آتش میزده یا تخریب میکرده یا به کسی حمله میکرده. فیلم برمیداشته با جمعیت بوده. با گلوله زدن در مغز این جوان. پدرشون حکایت میکرد، بعضی این فیلم ها سنگین بود، ما کار کردیم نتوانستیم بفرستیم اینا که پزشکی قانونی، علت مرگ برخورد جسم سخت. این زبان پزشکی قانونی است. ایشون گفته از پسر من رو جسم سخت معین کنید. چی جسم سختی؟ آجر از آسمان افتاده؟ اینو من میگم البته. بایدی که شما بنویسید که به ضرب گلوله پسر من کشته شده. بردن یک پزشکی دیگه رو پیدا کردن، گفته بله بر اثر شلیک گلوله، گلوله به مغز ایشون خورده و تصادفی به مغز ایشون هم نخورده البته. نه که فکر کنید یک کسی جای شلیکی کرد، نه. هر کاری که اینا میکنن با تصمیم گیری میکنن که چگونه بیشترین وحشت رو ایجاد بکنن، چگونه بیشترین ضربه رو بزنن. میگویند در روز سه روز اول 300 نفر در سه روز اول کشتن اینا، یعنی روز 100 نفر معترض کشتن در خیابان. این شیوه جدیده. یک حمالت الحطبی رو میگذارن در نمیدونم 500 متری 400 متری، خب جمعیت هم که زیاد، تیرش هم دیگه خطا نمیره. بله هفتیرهای کوچک کالیب کوچی، کالیب 22 مشهور هستن، تو جیبی داری از پشت شلیک میکنی، صدایی هم نداره. تو جیبت هم هست اگه خفه کنم داشته باشی که دیگه بهتر، صدایی نداره. یعنی این رژیم اونچنان محق هست به ستمکاری که میکند و جنایاتی که میکند و میل مال انبال ملت که میکند و همه تصمیم های خائنانه و در واقع غیر انسانی میگیرد که حس توهین میکند به شخصیت خودش و نشست خودش و جایگاه خودش که چرا مردم آمدن بیرون. آقا باتر، آقا این در این 40 سال گذشته از سیاه کاری و جنایت که چیزی کم نگذاشته این رژیم، مردم به اعتراض بیان بیرون. و محال است که این رژیم بتواند خودش رو تعمیر کنه و دوباره محبوب ملت بشه. قریب 30 سال پیش من با یه دوستی که فوت شدن الان، دوست مثل برادر من بودیشون، در اصفهان هم زندگی میکرد، گفت فلانی اونقدر دروغ گفتن، اینا 30 سال پیش بود، گفت اونقدر اینها دروغ گفتن و جنایت کردن که اگر این ملاان کوه طلا بسازن و مردم باور نمیکنن که طلاست، لمس هم میکنن باور نمیکنن، هیچ چیزی دیگه از زبان اینا صادر بشه اینا قابل قبول برای مردم نیست. هر معاملی دو طرف داره دیگه، برای باید مردم شما رو بخواهن تا شما باشید، مردم نمیخواهن و شما هستید و داری آدم کشی میکن. بله، و من مطلب مهمتر چون وقت داره تمام میشه، میخوام ضمن تسلیت و درود به این خاندان بزرگ و شریف و شجاع عرض کنم که 40th روز پویا بختیاری در 5th دی‌ماه ساعت 2 بعد از ظهر در گورستان بهشت سکینه قطعه 26 شهرستان کرج برگزار خواهد شد. وظیفه ماست که حتما مشارکت کنیم و نشان بدهیم که ما یکی هستیم در واقع، یعنی درد منوچهر بختیاری و بانوی او درد ما هم هست. بگذارید بیان ببینیم که این رژیم چه خواهد کرد. اگر که ما از کنار قضیه ساده بگذریم، این باز جری شدن بیشتر این رژیم خواهد بود. این است که یه باری تکرار میکنم، 5th دی‌ماه ساعت 2 بعد از ظهر گورستان بهشت سکینه قطعه 26 در شهرستان کرج مراسم 40th روز در واقع کشته شدن و شهید شدن این جوان دلیر هست و هموطنان بدانند و حتما حضور پیدا کنند، همدردی بکنند با خانواده. وقت ما در اینجا به پایان رسید. هموطن گرامی، با سپاس از امیر چقدر وقت داریم عزیزم؟ بله، پدر پویا رو پخش کنید. بله بله،
به نام ایزد پاک به اطلاع مردم عزیز ز ایران میرسانم مراسم 40th روز جان باخته راه میهن پویا بختیاری را در تاریخ 5 دی‌ماه 1398 ساعت 2 بعد از ظهر واقع در بهشت سکینه قطعه 26 شهرستان کرج برگزار خواهیم کرد.
بله، صدای آقای منوچهر بختیاری بود، پدر پویا، که اعلام میکرد برگزاری 40th روز شهید شدن پسرشون رو. وقت ما تمام شد هموطنان، گفت این سخن پایان ندارد، ای جواد خط کن و الله اعلم بر رشاد. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.